بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان درس پالایش دل از رضای الاخلاقه بود و بحث عمل به علم صورت گرفت. در پایان صفحه 176 رسیدیم به این نقطه که فرمودن او باید به اخباری بنگرد که درباره عوامل کشنده شخصیت انسان از معصومان علیهم السلام به ما رسیده و در کتابهای حدیث تدوین شده است. باری چنان عالم و دانشمند به انسان از بکار گرفتن داروهایی که سایر عوامل و بیماری‌های کشنده باطنی را درمان می‌کند دریغ می‌ورزد، به گونه‌ای که نسبت به این داروهای حیات بخش و شخصیت آفرین بی‌اعتنا می‌گردد و احیانا ممکن است به علت همین اهمال کاری‌ها پیش از آنکه موفق به توبه شود و رفتار نامطلوب گذشته خویش را جبران نماید چه اتفاقی بیفته. در داخل کلوشه می فهمد با دست و دلی آلوده و کثیف مرگ او را در رو بوده و این جهان را که آزمایشگاه انسان است ترک گوید و با شرایطی خدا را ملاقات کند که برای او خشمگین باشد. نعوذ بالله. چنین دانشمندی که باید برای درمان بیماری شخصیت روانی خود سخت کوش و پرتلاش باشد، به جای این کار از مسائلی پیجویی میکند که در زندگانی او کمتر به کار میآید. او مسائل کوشش های بیدرقی در آن مسائل مبذول میدارد و به شدت خود را به مطالعه و تدریس علم نحو و صرف کلمات و منطق و بحث از انواع دلالات و بررسی مسائل حیض، استحاضه، صلح، اجاره، لعان، جراحات، دعاوی، بینه، قصاص، دیات و امثال این گونه مسائل سرگرم می‌سازد که در تمام مدت عمر زندگانی خود جز به ندرت به دانها نیازی پیدا نمی‌کند. این یه گرفتاری هست که خیلی‌ها به اینا می‌پردازن. شما مثلا می‌بینید یه آقای مثلا 20 سال، 19 سال، 15 سال، 10 سال وقت گذاشته یه کتابی رو نوشته، مطلبی نوشته که معمولا کاربردش بسیار کم هستش. وقت خیلی زیاد خود انسان باید در مقابل این اوقات جواب بده برای خدا تبارک و تعالی اون دنزن. و خود اینها هم خیال رو اشغال میکنن، فضای ذهن خیلی مشغول میشه تو این جهت و به قول مولانا شب و روز جان انسان از خیال لگدکوب میشه و به مسائل جدی خودش هم نمیتونه برسه، مسائلی که واقعا بهش نیاز هستش. کن مشغولن به ما انت انها مسئول. علی علیه السلام فرمود به چیزی مشغول باش که ازت سوال میکنه، یعنی میدونی که حتما بازخواست میشه، میدونی که باید جوابگو باشی. کن مشغولن به ما انت انها مسئول. یا در دعای شریف مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام میخونیم وکفنی ما یشغنون الاهتمام و به خدای منو از چیزهایی که منو بی خود به خودش مشغول میکنن بی نیاز کن. اون یکی خودش دنبالش بیفته خودش رو مشغول کنه علکه. و سعمل نبی ما تسالون قدن ان، منو به یک کاری وادار کن که فردا میخوای ازش سوال بکنی. و صفر قیامی فی ما خلقتن ده، و اوقات منو در کاری فراغت ببخش که منو برای اون کار آفریدی. در جهت هدفی که منو خلق کردی براش فراغت ببخش. حالا دارکنی چقدر خیالات علکی، وقتهای زیاد، مشغله های زیاد هست که ما میگذاریم و برامون اهمیت داره و براش خیلی بالا پایین میشیم، فشار خیلی زیادی هم تحمل میکنیم، هیجانات خیلی زیادی، در حالی که هیچ کنم فایده ای ندارم. البته نه اینکه به این چیزایی که ایشون نوشته که فقه هستن و مسائل مورد نیاز هستن نپردازه، بلکه به این معنی هستش که برای اون کار هم باید توجه داشته باشه. همون فرمولی که امام سلام الله تعالی علیه فرمودن، دو قدم در تزکیه، یک قدم در علم، یا حداقل یک قدم در تزکیه، یک قدم در علم. این جا داره، وقت میخواد، از اونم باید طلبگی شروع بشه. اینجوری نیست که انسان حالا بگه من به سن بالا میرسم بدن این کارو میکنم، نمیکنه. وقتی به سن بالا برسه، چون نفس قوی شده دیگه، مشکل براش فارغ کردن خودش، تفرق برای عبادتی در از ما خواستن دیگه مشکل است. اصلا باید از جوانی انسان عادت بکنه که هم دوران دانشجویی، یعنی در واقع ما هر چی هم که عالم رو بی عمل رو داریم تو این مباحث مورد خلاصه خطاب قرار میدیم و مورد سرزنش قرار میدیم، در واقع دانشجوی بی عمل بوده، طلبه بی عمل بوده که بعدن شده چی؟ بعدن اونجوری شده. به قول خواجه عبدالله میگه خدای همه میگن ما رو عاقبت بخیر کن، من میگم من رو اول بخیر کن، چون کسی اولش بخیر باشه آخرش هم بخیر. همین شی اولا سنگ بناهای اشتباه هستش که عاقبت های ناجور میاره برای انسان. این اصل مسلم است در معرفت، حالا در مباحث انسان شناسی دینی جای مسلم داره که اگه کسی یه دفعه مثلا تو دوران مرجعیتش بعد از 80 سال یه دفعه سقوط میکنه، اینجوری نیست که اون حادثه سقوط اون لحظه اتفاق میفته. خیر، سقوط شروع شده بوده از قبل، سالهای قبل زمینش فراهم بوده، آفت مخفی عمل کرده، مثل یه ویروس تو کامپیوتر شما دیدید دیگه، یه ویروس هست یه جا میزنه همه اطلاعات رو داغون میکنه و خراب میکنه، مثل بیماری که چند سال تو بدن هست یه جا از بین بره. اینجوری نیست شما فکر کنید که مثلا این یه دفعه چی شد که اینجوری شد، چی شد که این قبلا زمینه رو فراهم کرده، مشکلات رو درست کرده، اینجا الان بروز کرده، حالا که موقع امتحان و گرفتاری و سختی و مبارزه با نفس و پا گذاشتن روی خود رو دیگه نمیتونه بذاره. این از قبل زمینه فراهم شده باشه. لذا وقتی ما هم میگیم عالم بیه، من شما هیچ تصور نمی کنید، همش خودتون متهم کنید، خودمون رو باید متهم کنیم از الان به اون وضع دوچار نشیم. این خیلی مهم هستش، یعنی بیش از هر خطایی ما باید حواسمون به خودمون باشه، به هیچ کس ذهنمون سوال کسی و جایی و هیچ کس نره جز خودمون. معلوم الان مثلا پول میدم، پولای خیلی کلون بیان دانشگاه آزاد مثلا، ولی حاضرم برای دینشون اینقدر پرمه گذاری کنم که یاد بگیرم مسئله شرعیشون رو، مسئله شرعی و حلال و حرامی که امام صادق علیه السلام فرمود لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام، کاش که با تازیانه بر سر از خواب من می زدن تا اینکه اینها تفقه، فهم عمیق در حلال و حرام پیدا بکنن. این حلال و حرام یعنی چه؟ حرام یعنی چه؟ کسی چیزی که اگه انسان ارتباطش باش قطع بشه، حرکت جنینی درست به سمت آخرت نمی کنه دیگه، تمام آفت داره. اینجور نیست اگه کسی با حلال و حرام ارتباط درست نداشته باشه به یه نحوه دیگه بشه موفق بشه، عاقبت بخیر بشه. خیر، فقط راه منحصر به همین هستش. ما اصلا قائل به پلورالیسم و تکثرگرایی از هر راهی میشه رفت نیست. راه حلال و حرام خدا رو باید بشناسی بدی، تمام شد. کسی هم که نشناسه جاهل باشه میره جهنم، که تعارف نداره که اینکه. حاضر نیستن این کار بکنه، مثلا بهش بیا واسه شما فرض فرمایید هفته 1000 تومان بده برای مسائل دینیت، باید اون چیزی که میخوای باید 1000 تومان خرج کنی براش. حالا خرج سفر کنی بری بیای، وقت بذاری بری بیای، خرج کرایه ماشین بکنی یا چیز دیگری، ولی برای آموزش های دیگه خرج های خیلی کلام. برای آموزش موسیقی، آموزش نمیدونم کامپیوتر، آموزش زبان، آموزش نمیدونم چه و چه و چه، از این خرج ها زیاد میکنم بخوانم دوره بیده، برای دینشون خرج نمیتونم بکنم. این یعنی نفهمیده خودشو، کسی هست که خودشو گم کرده. فانسا هم انفسا هم دوچار خودفراموشی شدیده، یه همچه کسی که نمیتونه برای خودش خرج کنه، برای خودش یعنی خود حقیقیش، برای فطرتش یعنی روح جاودانی خودش نمیتونه برش خرج کنه. برای دنیا و مظاهر دنیا و مسائل دنیایی چرا؟ تا به این دست بخره، حاضر قرضم بکنه، حاضر دو شیفتم کار بکنه. و اگر شخصا نیازمند شناسایی دقیق این مسائل باشد و یا دیگران به شناسایی آنها احساس احتیاج نمایند، باید بدانیم که دانستن این مسائل از واجبات کفایی است. یعنی اینقدر مهم نیست، واجب کفایه نهایتا دیگه، که با دانستن دیگران تکلیف او در شناسایی این مسائل ثابت می شود و از آن پس دانستن او الزامی نخواهد بود. اگر اون چیزی که تو الان داری بهش میپردازی بقیه هستن به تعداد کافی که دارن میپردازن، چی واجب کرده به تو که تو علومی که تحصیلش واجب شرعی هستش رها کردی، واجب عینی هم هست بر تو، فقه به اندازه شخص نیاز خودت، اخلاق، معرفت، عقاید، اینها که نیاز هست و شاکله تو را آخرت میسازد، اینها رو رها کردی که آقا مثلا جامعه به فلان چیز هم احتیاج داره. خب جامعه احتیاج داره، خب برای جامعه کار بکنی، خودت چی این وسط؟ اگه به عنوان شغل هم به درس نگاه میکنی، درس رو میخوای یه مایه قرار بدی بعدا برای نوندونی خوده، برای شغل خوده، باشه این کارو بکن، اما یه برنامه تنظیم بکن که به این آموزش ها هم برسی، از اینها غافل نشید. اگر او در چنین شرایطی به این مسائل روی آورد، در حقیقت از علوم و معارف روی گردان شده است که به اتفاق همه علمای اسلام واجب عینی است، که اگر دیگران دستن در کار چنین علوم و معارف گردن، تکلیف الزامی او نسبت به آنها ساقط نمی شود و موظف است با وجود اینکه دیگران این علوم را فرا گرفتند، کنون علوم، اخلاق، عقاید، احکام خود نیز به عنوان یک تکلیف 100% الزامی و واجب عینی همین علوم و معارف را فرا گیرد. هدف این علوم، یعنی علوم رسمی متداول از قبیل صرف و نحو و غیره، در صورتی که منظور از یادگیری آنها جلب رضای خداوند بزرگ و نیل به پاداش عظیم او باشد، به عنوان یک تکلیف و واجب کفایی، تازه اگر نیت خدایی داشته باشیم. بدیهی نیست که واجب کفایی در جنب واجبات عینی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، یعنی نخست باید واجبات عینی را فرا گرفت و سپس به واجبات کفایی پرداخت. یکی از بزرگترین مشکلات ما در کشورمون همین هستش و به شما برادران عزیز که بعضا هم مربی هستید و با ده ها و صد ها و هزاران نفر سرکار دارید، توصیه میکنم که مخاطبین خودتون رو اول اینو بهشون بفهمونید که توی این دنیا باید چی یاد بگیرن، از اون جهت که انسانند، از اون جهت که انسانند چه چیز رو باید یاد بگیرن و از اون جهت که به سمت ابدیت میرن، از اون جهت که انا لله و انا الیه راجعون، از اون جهت چی رو باید یاد بگیرن. انقدر دختر و پسرهای عزیز ما توی این اجتماع ما هستن که نمیدونن چی باید بخونن، یعنی فکر میکنه که مثلا فرق نمیکنه که یه کتاب اخلاقی بخونه یا یه رمان جنایی یا یه رمان عشقی براش، و اون هم جتوان جازای بیشتری ده، فکر میکنه باید مطالعه کنه. و اصلا بحث وقتی سر فرهنگ مطالعه هست، مطالعه باید زیاد بشه، فرهنگ کتابخانه، این همه مقام معظم رهبری سفارش و کتاب و کتاب و کتابخانه میکنن، اول ما به جوانان بفهمونیم که بابا شما از اون جهت که جوانید و از اون جهت که انسانید به چه چیزی احتیاج دارید. این اگه جا انداختید، خود به خود همه میان سراغ مطالعه، کسی از کتاب مطالعه دوری نمیکنه، این فهم جا میفته. البته خب بله، بازار یه سری از کتابا باید کساد بشه و وجودش مثل زهر هست، مثل مرض و ویروس دردآفرین هست در جامعه، مثل این داستان‌های عشقی و داستان‌های پلیسی و نمیدونم رمان‌های مختلف و کتاب‌های مبتذل و واقعاً زاله. اینو باید تو بساط جامعه برچیده بشه، به اسم تساهل و تسامح و دموکراسی و آزادی و این حرفا، این چیزا رو رواج دادن توی جامعه یا اجازه نشر دادن بهش، حقیقتاً یک خیانت بزرگ آخرتی هست به نسل جوان و مردم، حقیقتاً یک خیانت هستش. و اونهایی که مسئول هستن در نظام ما و اجازه پخش یه همچین چیزایی دارن میدن و خیلی راحت و علنی اینها داره جلوی چششون پخش میشه تو اجتماع و اصلا جلوی شده میگیرن به هوایی که مردم باید آزاد باشن هرچی میخوان بخونن، اشتباه بسیار بزرگ، خیلی خیانت بزرگی است. این آدم دست مردم برسید. شما اگر عرضه ندارید که جوان رو به اون چه که لایق هست از اون ذات که انسان هست و شایسته مقام الهیش هست راه نمایی کنید، اگر عرضه اینو ندارید که جوان رو به اون مقام شائق و امیدوار و مشتاق بکنید و اگر نمیتونید جوان رو به اون چه که نیاز داره هدایت بکنید و اون خوراک لازم در اختیارش قرار بدید، حد اقل کاری که میتونید کنید این هستش که غذای فاسد جلوش نگذارید. حد اقل کار اینه دیگه که یه غذای فاسد جلوش نگذارید. غالبا همینجوری وقتی باشون صحبت میکنیم میگه خود چی بگیم، مردم اینو میپسندن دیگه، چیزی ندارم مردم، چه دلخوشی دارم، بذارید 4-5 کتاب بخونم. اینو که انسان اینقدر مقام انسان رو اینا تنزل میدن، اینقدر توهین به مقام یک جوان میکنن. ما در شعارهایی هم که میدیم، شعارهای جوانگرایی میدیم، باید جوان اون جوانی که امام صادق معرفی میکنه اونو بهش توجه کنیم، جوانی که خدا دوست داره، جوانی که پیغمبر معرفی میکنه، جوان مطلوب خدا مشخصات خاصی داره. اینا رو باید معرفی کنیم، نه اینکه بگیم خب جوان الان نمیدونم ورزش‌های مبتذل را بندازیم، بگیم جوان مثلا حالا فرض فرمایید چون جوانن دوچرخه سواری برای دختر را بندازیم، چون جوانن نمیدونم فوتبال خانوما را بندازیم و خیلی چیزای دیگه. آخه اینا بعدش شأنشون هست نیست؟ آخه اینا از نظر ساختار وجودیشون، از نظر نظام فطریشون و نظام الهی وجودشون اینا مثلا مصلحت هستن؟ تنها چیزی که الان در نظام فرهنگی راجعش فکر جدی نمیشه همین هست. شعارهای داده میشه ها، ولی عمل کو عمل. ما داریم میبینیم تو اجتماع نظامو داریم میبینیم تو این چند سال، این کتاب خیلی بیشتر شده، این چیزا بیشتر در اختیار مردم قرار گرفته. نمیدونم این خیلی همه که جواب رو راهنمایی کنیم به حقیقت وجودی خودش و به اون نیاز واقعی خودش. اگر هدف همان دانشمند فقیه که معلومات و مایه های علمی خود را کاملا شناسایی کرده است تحصیل رضای خدا و امتثال از اوامر او باشد، باید در طبیعت ترتیب علوم و تحصیل آنها به اون مهمتر و نافعتر پیش از علوم دیگر بر حسب درجه اهمیت و نفع آن سرگرم شد. یعنی اگه واقعا کسی نیت الهی داره ها، آقا نیت خالص داری، درست فکر میکنی، واقعا میخوای راه خدا رو بری، خب راه خدا مشخص واضح، ترتیب علومش هم مشخص است که شما چه علوم میوازه باید میدونی. کسی میگه من میخوام برای اسلام کار کنم، من میخوام برای نظام اسلامی کار کنم، من میخوام نمیدونم برای عزت اسلام کار کنم با دشمنان اسلام به جنگم، نمیدونم میخوام نمیدونم کار خدا رو انجام بدم، ولی اون ترتیبی که لازم هست انجام نمیده، اون چیزی که خدا گفته احتیاج هست نمیده به سمتش، دروغه. یه شهوتی هست، یک نفسانیتی هست در صورت مقدسی داره عرضه شده، این شخص داره سر خوش کلا بزنه، یه توجیه نفسانی داره برای این کار، توجیه برای این عمل نفسانیش توجیه الهی داره. بله خب اگه واقعا قراره ما راه خدا به راه خدا مشخص است، خدا گفته یه جوان باید این یاد بگیره، باید بلد باشه، نمیتونه بلد نباشه، تفره نره ازش. رئیس حزب‌الله که یا من فقط میام جبهه میجنگم، تو بسیج من فقط کارهای عملیاتی و نمیدونم تبلیغاتی و کارهای سیاسی و کارهای نظامی انجام میدم، ولی وقتی بهش میشی سعی که واسه یاد بگیر، بشی مطالعه بکن، بشی نمیدونم این چیزا واجب جزء شرایط لازم هستش، ولی این چیزا حوصله نداره. اینه که خودش رو پیدا نکرده، و چون خودش رو پیدا نکرده بیزار از خودشه، از اینکه خودش رو تنها و خلوت بشونه و چند دقیقه با خودش تنها بشه و گوش بکنه، خوب آرامش نداره این کارو بکنه. ولی فعالیت‌های دینی دیگری که لاغه صورت دینی دارن از اون جهت که مزاحم فرار این از خیشتن نمیشن و اتفاقا کمکی به فرار از خیشتن هم میکنن، مسائل سیاسی، مسائل عملیاتی، مسائل نظامی، مسائل نمیدونم اقتصادی، چی 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 اینا، هیچ وقت او رو نمیذاره که تنها بشن با خودش که بترسه خودش، اونا رو میپسنده. بعدا میگه خب منم کار برای فی سبیل الله انجام. کسی نمیتونه کار فی سبیل الله انجام بده مگر اینکه اول نترسه خودش و شجاعت خلوت با خودش رو، تنهایی با خودش رو داشته باشه. اگر خب این قسمت چه شد و بدنها پایبند باشد، چون در غیر این صورت باید گفت او با یا دچار حیرت و سرگردانی و غفلت و بیخبری نسبت به علوم و معارف به سر میبرد و یا آنکه فردی متظاهر و ریاکار در دین و فریب خورده است که پویای ریاست و برتری و جاه و مقام و مال میباشد. بنابراین او باید برای درمان یکی از این دو بیماری، غفلت و ریاکاری، از داروهای درمان بخش آنها آگاه شود و پیش از آنکه هر یک از این دو بیماری بر او چیره گردد در و در او مزمن شود و شخصیت معنوی و انسانی او را از پای درآورد، به معالجه و درمان آنها مبادرت ورزد. یعنی دو بیماری اساسی و اصلی که هر جوانی رو و هر طالب علمی رو تهدید میکنه، ریاکاری، مشرب شدن، ریاکاری و یکی قفلت، قفلت از خود. این دوتا همه ما رو تهدید میکنه، هر دانشجو و معلمی رو تهدید میکنه. باید از این نجات پیدا بکنه. اگه از این نجات پیدا کنه، وقت برای خودش واقعا همون کاری که خودش نیاز داره، نیاز وجودیش هست میکنه، کاری با چیزای دیگه هم نداره. خدا رحمت کنه، کی میتونه اینجوری قلم بزنه؟ ببینید چند قرن پیش این بزرگوار نشسته با چه موش کافی هایی برای یک دانشجو، دانشجو حقیقی، ظریفترین مسائل رو نوشته اینجا. یعنی لطیفترین و ظریفترین و پنهانترین لایه های روحی و روانی رو باز کرده، شکافته، درمانش هم گفته برش. هیچ کس به این ظرافت و با این دقت تو این مسئله ما نداریم کار اینجوری کرده باشه، اینقدر زیبا. واقعا اونی که نیاز هست برای ماها به عنوان یک دانشجو و یک طلبه برای ما بیان کرده شد. فقه و علم واقعی چیست؟ ببینم عنوان درس بعدیمون هست، صفحه 178. علاوه بر این باید بدانند که صرف یادگیری مسائل مدون فقهی از دیدگاه خداوند فقه واقعی نیست. فقه و بصیرت واقعی دینی از دیدگاه پروردگار متعال درک و شناسایی جلال و شکوه و عظمت خداوند است و در سایه چنین درک و شناختی است که خوف از خدا و هیبت نسبت به او در نتیجه خشوع و توجه و انعطاف مطلوب در دل انسان به ثمر میرسد و همین شناخت او را به تقوا و پارسایی و شناسایی صفات مخوف و نامطلوب و نیز درک صفات ستود و مطلوب وامی دارد تا سرانجام از صفات نکوهیده برحذر بوده و دستن در کار صفات مطلوب گردد. فقهی نیست هم برم بشتم بخونم لمعه رو بخونم و بعد اسرار مکاسب و بعد کفایت این و بعد درس خارج شروع کنم و بعدم بشم مجتهد. ببینم بگم مجتهد یعنی کسی میتونه ذهنن استنباط احکام کنه، بیاین فقیهه. نه فقهی که اسلام مد نظرش هست، اون عالمی که به عنوان عالم ربانی مد نظر اسلام هست، این نوع اجتهاد پایین ترین درجه علمی هستش باید داشته باشه و تا اون فقه اوسط و فقه اکبر نباشه، واقعا اطلاق فقیه حقیقی به همچین کسی به جا نیست. عالم ربانی به همچین کسی نمیتونم بگیم. نتیجه این کوششان این است که خوف الهی را شعار دلخیش ساخته و در قلب او حزن و اندوهی به خاطر اعمال ناسودهش برانگیخته شود. خداوند متعال انسان را به همین مسئله در نبشتار آسمانی خود هشدار داده و فرموده است: فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. این آیه بشن آیه نفر، اسم این آیه که چرا از هر قومی حداقل یک نفر چی هستش؟ برای یادگیری مسائل شرعی از قوم خودش بیرون نمیره. یعنی هر قومی حداقل نیاز دارن یه نفر از اونها بره مسائل شرعی رو چیه؟ یاد بگیره. برای چی یاد بگیره؟ اینو خوب دقت بکنید آقا، اینو خوب دقت بکنید، این فوق العاده مهم است. این مسئله لیتفقه فی الدین، تا اینکه تفقه در دین پیدا کنن، تا بتونن چیکار کنن؟ ولینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، تا اینکه بترسانم قوم خودشون رو، لینظروا بترسانم قوم خودشون، انذار کنم قوم خودشون رو، اذا رجعوا الیهم موقعی که برمیگردن، لعلهم یحذرون شاید قومشون بر حذر باشن. یعنی چی لعلهم یحذرون؟ یعنی شاید بترسن دنبال کارهای خلاف و گناه نرن. در اینجا به ما چی میگه؟ میخواد بگه که اینو در چه موردی گفتن؟ اینو در مورد مسئله جهاد گفتن. در مورد مسئله جهاد گفتن چی؟ گفتن که همه که میدن به جهاد از هر قومی باشه کسانی که اینها، کسی یا کسانی که برن به کارهای علمی پردازن، یاد بگیرن قوم خودشون رو بر بترسونن. یعنی وقتی مجاهدین از جنگ میان، یا مثل جنگ های ما که طول میکشه 8 سال طول کشید، روحانی که میره جبهه باید اهل چی باشه؟ اهل انذار باشه، انذار باشه، بترسونه از روز قیامت. چرا؟ لعلهم یحذرون. چی میخواد ما بگه؟ میخواد بگه محصول، یکی از محصولات کار عالم و یکی از مهمترین، چون قرآن الان توی این آیه فقط و فقط همین رو معرفی کرد، انذار، انذار، ترسوندن. خب یه نکته هم به شما بگم، اگر واقعا انذار و تنذیر و ترسیدن برای انسان لازم نبود، قرآن این همه روی سفارش میکرد؟ از این آیه ما چند نتیجه میگیریم؟ یه نتیجه این هستش که طالب علم وقتی میره باید تفقه در دین داشته باشه. تفقه در دین اثرش انذار هستش. اگر کسی اهل ترس، خودش خدا ترس نشد، تفقه در دین رو تحصیل نکرده. چون فهمون لیتفقه فی الدین ولینظروا قومهم، توجه فرمودید؟ تفقه در دین پیدا کنن تا بترسونن قوم خود. تفقه، تفقه حقیقی یعنی این است که انسان به مقام ترس برسه، بترسه حقیقتا قوم خودشون بترسونن. پس اگر کسی رفت درس خوند و اهل ترس نبود، اونم نمیتونه منذر باشه. انما انت منذرون، پیغمبر بگه تو منذر هستی، اون نمیتونه منذر، اون نمیتونه منذر باشه. پس درس هم خوب نخونده، از اول خراب درس خونده. اگر ترسید و تونست بترسونه، انذار کرد، او هستش که تفقه حقیقی داره و عالم حقیقی است. این نکته کاری با این ندیم فعلا راجع به این قضیه نمیخوام صحبت بکنیم، جا داره این بحثش. برای خود ما چی؟ برای خود ما مسئولش چیه؟ مثلا مسئول این آیه چی است و این درس؟ این اصلی ما حقیقتا باید بعد از اینکه اهل علم شدیم و مطالعاتی رو گذروندیم، واقعا اهل تقوا بشیم، واقعا از حلال و حرام بترسیم، یعنی حریم ها رو رعایت بکنیم. این هم یکی، و اگر نکنیم معلوم است که خراب درس خوندیم. نکته مهم نقش انذار، نقش تربیتی انذار هست در انسان. ترس این چیزیست که تمامی مسئولین فرهنگی ما ازش دارن غفلت میکنن. اگر نگیم تمامی، اکثر قریب به اتفاق مسئولین فرهنگی ما و خوراکایی که از طریق کتاب ها و رسانه ها داده میشه به ما، این مایه ترسو نداره. شما صدا سیما رو نگاه کنید، برنامه هاشو از اول تا آخر، یه روز، دو روز، سه روز، در روز، یه ماه، دو ماه، یه سال میشه نگاه کن، چند تا از برنامه های صدا سیما انسانو متوجه آخرت میکنه. و انسان رو نگران آخرتش میکنه که به خاطر آخرت به فکر باشه و لعلهم یحذرون، شاید بترسن، یعنی بتونه ارزه اینو داشته باشه این برنامه که بتونه بترسن اونجوری که امام فرمود دانشگاه باشه بترسن مردم گناه. کتاب ها و رسانه ها داده میشه به ما، این مایه ترسو نداره. شما صدا و سیما رو نگاه کنید، برنامه هاشو از اول تا آخر، یه روز دو روز سه روز ده روز یه ماه دو ماه یه سال بشه نگاه کن، چند تا از برنامه های صدا و سیما انسان رو متوجه آخرت میکنه و انسان رو نگران آخرتش میکنه که به خاطر آخرت به فکر باشه و لعلهم یحذرون، شاید بترسن، یعنی بتونه ارزه اینو داشته باشه این برنامه که بتونه بترسن اونجوری که امام فرمود دانشگاه باشه، بترسن مردم گناه نکنه. نه تنها همچه ارزه ندارن، بلکه شجاعت بیشتری هم در گناه و معصیت و غفلت دارن تولید میکنن. هی غفلت پشت سر، هی کثرت، هی فرار از خویشتن، کی وادار میکنه انسان رو مطالعه در درون خود؟ بترسه انسان، بترسه گرون فروشی نکنه، بترسه و حیا داشته باشه، بترسه غیرت داشته باشه، بترسه عفت داشته باشه. و متاسفانه روند کارهای علمی و فرهنگی ما در دانشگاه و جاهلیت داره میره به این سمت، یعنی دیگه داره حرف از جهنم زدن، حرف از عقاب زدن، حرف از آتش و فشار قبر و عذاب قیامت زدن، حرف از حمیم و زقوم و عرض کنم خدمتون که اون حرف ها اون عذاب ها زدن، داره رواج خودش از دست میده و اصلا از دست داده دیگه. اگه کسی یه عالم بیاد مثلا پشت تلویزیون بر مردم راجع به جهنم صحبت کنه، بگه مردم مثلا یه همچه خبری هست، یا یه استاد دانشگاه یا کسی تلویزیون رو سخنرانی میکنه یا یه جلسه هستش بخواد یه چهار تا آیه راجع به عذاب بخونه مردم رو بترسونه، میشه اصلا خلاف عرف شده یواش یواش، اینا میشه نباید دیگه از این حرف رو بزنه. اگه کسی حرفای شهید دستگیر بزد، حرفای شهید دستگیر بزد و مثلا راجع به صراط و راجع به لغزش در صراط و راجع به این حرفا گفت، میشه دیگه اصلا این کار غیر علمی کرده، این حرفای خرافیه اینا. مثل این که پنهج و براغه چی میگه؟ این صدها آیه که در قرآن هست دائم خدا داره مؤمنو میترسونه از عذاب، پس این خدا اصلا مثل این که تربیتی عمل نکرده، خدا انذار مثل این اصلا کشک است انذار. خب همین نیست که من گن سر رومونو گرفته؟ کجامه ما منزل قوم ما کدومه؟ تو جامعه ما الان کی داره مردم انذار میکنه؟ کی داره انذار میکنه مردم رو؟ مردم ما این 60 میلیون چه معلم و منزلی رو دارن که انذار بکنه اینها به معنی حقیقی؟ اگر انذار حقیقتا برای تکامل انسان و برای پاکی و رستگاری انسان لازم نیست، پس قرآن چی میگه؟ ولینذروا قومهم لعل اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، بعد چی هستش؟ این کجاست؟ الان مد شده کو استاد دانشگاهی که وقتی شاگرد میاد طرفش بگه که آقا من مشکل روحی دارم میخوام مشکلم حل شه، بگه عزیزم دخترم پسرم برو مثلا این قلب سلیم شهید دستگاه بردار بخون، برو این مظالم شهید دستگاه رو بردار بخون، برو این سرای دیگرش رو بردار بخون، برو این قیامت و قرآنش رو بردار بخون، برو این بهشت جاودانش رو بردار بخون تا خوب شی، یه بقید توجه به آخرتت داشته باش. کتابای اروپایی معرفی میکنن گر رو گر برای ما، شعر و شعر نو و نمیدونم از این حرفا، کتاب فلان دانشمند و کتاب فلان چیزی و اینها. اگر بگم مشکل دارم، مشکل روانی دارم، مثلا نگرانم یا ناامیدم یا چیز هستم، میخوام بشینم با این فرمول روانشناسی قوی مشکل طرف رو حل کنم، چهار تا کتاب اینجوری میدن دست طرف، بابا آخه ما انسانه، اینو خدا آفریده، براش فطرت گذاشته، اونی که اینو آفریده میدونه برای چی خوبه. ما چرا این همه داروها و درمانهایی رو که خدا برای ما تجویز کرده رها کردیم رفتیم دنبال اصلا؟ ما عمل اومانیسم میکنیم، عمل داریم میکنیم، میگیم نه ما مسلمانیم، ما شیعه ایم، اما عمل اومانیسمی میکنیم. یعنی محصولاتی رو که خدا برای ما تولید کرده قبول نداریم، محصولاتی که امیر المؤمنین علیه السلام برای ما تجویز کرده، رسول الله تجویز کرده، اونم قبول نداریم. کو وقتی یه دانشجو مسئله داشته باشه، طلب مسئله داشته باشه، استاد بگه عزیز دلم برو بشین کتاب بخونی، مقدار اربعین امام رو بخونی یه ذره خوب بشی، بگه دانشجوی عزیز، دخترم، پسرم، تو آلوده به کبر شدی، آلوده به عیب شدی، آلوده به ریا شدی، آلوده به شرک شدی، این چهار تا مسئله رو یاد بگیر بخونی که یه ذره از این عبادت کم بشه. برخوردها دائما شرک پرور است، دائما باد کردن های بیجا و عجب آور و کبر آور هستش. درمانگری کو؟ ترسوندن کجاست؟ شوق بهشت ایجاد کردن کجاست؟ میدید شوق بهشت چقدر در درمان غمها و غصه ها و بیماری ها مؤثر است؟ کو بهشت شناس و کو کسی که بهشت رو بشناسونه به ما؟ کو کسی که اون سی با بهش برای ما در دل ما ایجاد بکنه؟ کو کسی که اون بدون کجا داره میره؟ مگه نفرمود رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین؟ این سه تا علمی که محصولش مساریس و رحمت خدا، کو کسی که به ما هی راجب قبلمون بگه و ریشمونو بهمون بگه؟ کو کسی که به ما بفهمونه اینجا که هستیم تو چه نظامی داریم زندگی میکنیم و الی عین کجاست؟ کو مطبوعات ما این کارو میکنن؟ صدا و سیما ما این کارو میکنه؟ تو دانشگاه هامون این حرفا هستش؟ متاسفانه حرفا تو حوزه هم داره برچیده میشه. یک اوضاع وحشتناک مسائل اخلاقی و تذکر و نصیحت و تذکیه و موعظه پیدا کرده تو حوزه ها کردن. کو حوزه های قدیم؟ با ما درس خوندیم، من 16 سال پیش 17 سال پیش تو حوزه درس خوندم، اصلا الان حوزه های الان اونجور نیستن. اون حوزه که من درس خوندم، حوزه من اگر چیزی هم توش یاد گرفتیم، محصول نظام قدیم اون موقع بوده که ما استاد اخلاق ویژه داشتیم، همه طلبا باید سر درس استاد اخلاق میمده میشستن، استاد اخلاق وارسته و واقعا مهذب، موعظه داشتیم، باید میشستیم موعظه گوش میکردیم، واقعا درس عمومی داشتیم هر روز و استاد هر روز قبل از درس رسمی حتما یه رو 20 دقیقه موعظه میکرد، حتما باید 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه معراج و سعاده میشنیدیم. تازه محصولش یه آدم های بیقواره و ناهنجاری مثل ما شدن و اینا که اصلا دیگه اصلا خبری الان نیست تو حوزه از این حرف. کو معراج و سعاده؟ کو جام و سعاده؟ معراجی که شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه پیش میان آقا شما با این مقامتون با این کتاب چیکار دید؟ فرمود من به همه شما بیش از این کتاب نیاز دارم. از خودش جدا نمیکرد معراج. کو اون صحیفه که شهید دستقیب که به قول امام سلام الله تعالی علیه محذب نفوس بود، تعبیر امام دیگه همون شهید دستقیب، محذب نفوس، تهذیب کننده نفوس بود، مرحوم امیرعلی آقا غازی رحمت الله علیه چنان شهید دستقیب رو شناسایی خوب میکنه، استاد علامه است مرحوم امیرعلی آقا، به مرحوم نجابت نمیدونم میشناسی جان، مرحوم نجابت از اولیای خدا شیراز بود، میگه تواصل بین آقای دستقیب باشه، این از اون دوستای خوبی هستش که ارزش دوستی رو داره با هم باشه. اینجوری اولیای خدا رو به هوس میکرد مرحوم امیرعلی آقا. یه همچین کسی که محذب نفوس بود تا آخر اون اواخر فقط معنوس با صحیفه بود. کون صحیفه که دستگاه باش عرض داشت؟ طلبه الان 15 سال درس میخونه دستی هم به صحیفه نمیزنه. روند اینجوری شده متاسفانه دیگه. حالا خارج از توزر شما بدانید دستش. خب اینجوری میشه اوضاع خراب میشه دیگه. اینجوری که ما شاهدیم توی جامعه خودمون بعد از 20 سال انقلاب با وجود اینکه این همه منابع غنی و قوی داریم، از بس با یه روند خدا لعنت کنه عواملش رو، خدا لعنت کنه اونهایی که با ریاکاری، با تظاهر، با سالوسی، با اسلامگرایی، به اسم اسلامگرایی، تظاهر به اسلامگرایی رفته رفته این تو جامعه ما نقشاشون رو کم کردن و چیزای دیگه جاش گذاشتن. اینجوری میشه هم گنسر روی ما و همه ما رو میگیره و ما همینجوری داریم شاهد غرق شدن خودمون و جوان ها هستیم. میفرماید علم و دانشی که انذار و بیمناک ساختن مردم از گناه در سایه رهنمودهای آن به دست میآید، همین علم مدون فقهی معمول و متعارف نیست، زیرا منظور از فقه معمول و متداول صیانت اموال است که با شرایط مورد نظر در معاملات چنین صیانتی پیشبینی و ضمانت میگردد و نیز منظور از فقه مدون نگاهبانی بدن به وسیله مال و پیشگیری از قتل و جرح و امثال آنهاست. مال که وسیله قوانین مقرر در معاملات صیانت می‌گردد، باید به عنوان آلت و ابزار و وسیله برای سیر به سوی الله مورد استفاده قرار گیرد. یه بار دیگه می‌خونم، مال که به وسیله قوانین مقرر در معاملات صیانت می‌گردد، باید به عنوان آلت و ابزار و وسیله برای سیر به سوی الله مورد استفاده قرار گیرد. بدن که صیانت آن در ظل قوانین حدود و دیات و قصاص تأمین می‌شود، مرکب و وسیله نقلیه است که باید از آن برای پیمودن این مسیر و گذرگاه یعنی دنیا بهره برداری شود. بنابراین نباید این آلات و ابزار یعنی مال و این مرکب و وسیله نقلیه یعنی بدن را هدف زندگانی انسانی دانست. فقه میدونی چیکار میکنه؟ فقه اسقر، فقه اسقر بهداشت روحی شما تامین میکنه، بهداشت ارتباط روح و بدن رو آماده میکنه. تازه شما باید به چیکار بکنید؟ سراغ علومی که محافظه های بالاتری هستن به نام اخلاق، که تو بحث فطرت اگر برسیم برای شما بگم که اخلاق میاد محافظ خوی برای فطرت سالم میشه و بعد عقاید که غذای اصلی هستن تازه باید بیاد. معارف و عقاید اونجا هستش که خوراک اصلی ماست. ما بخوریم معرفت و معنی واقعیش و این وسیله نباید به عنوان هدف و مقصود نهایی تلقی نمود. باید توجه به این نکته، با توجه به این نکته، علم و دانش اساسی و بنیادی عبارت از شناختن و پیمودن طریقی است که انسان را به خدا می‌پیوندد. علم واقعی عبارت است از شناختن طرز تیمودن و در نوردیدن گردنه‌ها و دستاندازهای روحی است. چقدر زیبا فرموده اینا رو، چقدر خودش توی این کار اینجوری مقام شهادت رسیده دیگه. کم نیست یا آدم یه فقیه هست خودش یه حرفا نوشته. خودش یه شخصیتی که متاسفانه از ایشون هست به عنوان مثلا صاحب شرح لمعه و یه فقیه هست، ولی ایشون خیلی آثار معنوی بزرگی دارن. ایشون یکی از افراد بسیار تیزبین و خوشفکر بوده. آثار دیگه داره ایشون که معلوم بوده دقیقاً نیازهای زمان خودش رو سنجیده که اینا رو نوشته. اون چه که یه انسان برای پرواز نیاز داشته تو آثارشون هستش. آثار دیگه ایشون هم خیلی خوندنی هست، غیر از منیت المریدش خیلی خوندنی هست آثار دیگه شون. حتی این طرز تفکراتشون هم تو فقهش هم اثر گذاشته. اون لمعه رو که میخونید، برای همین هم لمعه چربید به کتابای فقهیه دیگه. کتاب فقه زیاد بود ولی لمعه چربید. شما وقتی میخونید لمعه رو، طلبه ها اینجوری هست، اصلا یه نورانیتی داره کتاب. ما خودمون باور کنیم هر وقت دلمونم میگیریم کتاب لمعه رو نگاه میکنیم شاد میشیم. دلمون میگیره چند صفحه لمعه میخونیم و واقعا انسان روح انسان رو عوض میکنه، شاد میکنه، نشاط میاره. لمعه نورانیت هر به معنای حقیقی داره این کتاب، چون از یه نفس نورانی این چنینی برخواسته و بلند شده و نوشته شده. رحمت الله تعالی علیه. علم واقعی اون چقدر زیبا میگه، عبارت هست هست حالا این تو نسبت این چقدر قشنگ تطبیق میکنه تو این نسبت. شناختن طرز تیمیدن و در نوردیدن گردنه ها و دستنداز های روحی است که این دستنداز ها همون صفات ناستوده انسانی میباشد. این صفات زش میان انسان و خدای او پرده و حجابی ایجاد میکنند که اگر انسان با آلودگی به چنان صفاتی از دنیا برود، از لقاء رحمت پروردگار مهربان محجوب و محروم خواهد شد. یعنی به ما طرز خب کو این طرز تفکر توی دانشگاه تا این طرز تفکر. آقا ببینید شما همین یه دو سفر رو اونی که مقام معظم رهبری فرمود والله قسم بیش از این نیست برادر عزیز. علم و فقه واقعی چیست؟ همین دو سفر دانشگاه یاد بگیره تا بشه دانشگاه اسلامی و سلام. همیشه شیخ فرمود، شهید ثانی فرمود، تو حوزه همینطور است. حوزه اگه بخواد حوزه مدرن پسند امام زمان اسلام باشه، این دو سفر باید بهش عمل بکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.